ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ارتش آمریکا از بمباران سنگین مواضع گروه خلافت اسلامی در عراق خبر داد. وزیر دفاع ایران اعلام کرد توسعه توان موشکی این کشور با قدرت ادامه می‌یابد. عضو حقوقدانان شورای نگهبان می‌گوید غیر خودی‌ها تایید صلاحیت نمی‌شوند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پور استاد هستم. ارتش آمریکا روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که نیروی هوایی ائتلاف به رهبری این کشور 24 بار مواضع گروه خلافت اسلامی را در روز پنجشنبه در عراق بمباران کرده. به گزارش خبرگزاری رویترز، جنگنده‌های ائتلاف 7 موضع گروه داعش را در نزدیکی فرعفر در شمال غرب عراق بمباران کردند. طبق این گزارش، مواضع و استحکامات گروه خلافت اسلامی در نزدیکی موسر و رمادی در شمال و غرب عراق از دیگر اهداف این حملات بوده. چند روز پیش ارتش عراق موفق شد پس از 8 ماه با حمایت هوایی کشورهای ائتلاف به رهبری آمریکا، شهر رمادی مرکز استان الانبار را از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی پس بگیرد. حسین دهخان وزیر دفاع ایران در پاسخ به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری تاکید کرد که توسعه توان موشکی کشور با قدرت ادامه خواهد یافت. حسن روحانی روز پنجشنبه 10 دی ماه در نامه‌ای به حسین دهخان خواهان سرعت و جدیت بیشتر در برنامه تولید انواع موشک شد. آقای روحانی قصد آمریکا را برای اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران دلیل دستور جدید خود اعلام کرد. در همین حال روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال روز پنجشنبه به نقل از برخی مقامات رسمی آمریکا اعلام کرد که تحریم‌های جدیدی که قرار بود کاخ سفید علیه ایران به خاطر توسعه برنامه موشکی اعمال کند، در سایه توافق اتمی ایران و 6 قدرت جهانی به تأخیر افتاده است. یک عضو حقوقدان شورای نگهبان اعلام کرد که غیر خودی ها تایید صلاحیت نمی شوند. به گزارش خبرگزاری فارس، محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان روز پنجشنبه در مراسم اختتامیه گردهمایی حقوقدانان بسیجی گفت کسانی که تایید صلاحیت می شوند بدان معنا نیست که حتما صلاحیت کامل دارند. او افزود شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدها کف صلاحیت ها را در نظر خواهد گرفت. او همچنین تاکید کرد که شورای نگهبان با غیر خودی ها مرزبندی دارد و نسبت به این موضوع محکم ایستاده است. نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان برای شرکت در انتخابات باید از فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان بگذرند. اما در همین زمینه دفتر علی اکبر ناطق نوری رئیس بازرسی دفتر رهبری جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در بیانیه هر گونه حمایت او را از جریان خاص سیاسی در انتخابات آینده مجلس خبرگان و شورای اسلامی تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این بیانیه انتشار برخی خبرها در خصوص همکاری آقای ناطق نوری با برخی گروه‌ها و جناح‌های سیاسی را رد کرده و آورده است در روزهای اخیر برخی جریان‌های سیاسی با توجه به نزدیکی انتخابات تلاش دارند تا او را همراه خود نشاندند. غلامعلی حداد عادل سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان روز پنجشنبه 10 دی ماه در همایش سراسری اصولگرایان گفته بود آقای ناطق نوری با اصولگرایان است و کمک و مساعدت لازم را در اختیار این جریان قرار خواهد داد. در اسرائیل فرد مسلحی عصر جمعه با تیراندازی در کافه‌ای در یک خیابان پر رفت آمد تل‌آویو 2 نفر را کشت و دست کم 3 نفر را زخمی کرد و از محل گریخت.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ادامه مروری خواهیم داشت بر مسائل مهم سال 2015.
هفته ژانویه، 17 دی، حمله مسلحانه به دفتر هفته‌نامه فکاهی شارلی ابدو و یک سوپرمارکت یهودی در پاریس 17 کشته و 22 زخمی بر جای می‌گذارد. 3 عامل این حملات خونین نیز که مسئولیتش را گروه القاعده بر عهده می‌گیرد کشته می شوند. 23 ژانویه، سوم بهمن، ملک عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود، ششمین پادشاه عربستان سعودی، بعد از 9 سال سلطنت در سن 90 سالگی فوت می کند. جمعی از رهبران و مقامات برای مراسم تشییع جنازه ملک عبدالله به عربستان سفر می کنند. 24 ژانویه، 4 بهمن، حمله راکتی به شهر استراتژیک ماریوپول در شرق اوکراین 30 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای می گذارد. مقامات اوکراین شورشیان جدایی طلب و ارتش روسیه را مسئول این حمله می دانند، در حالی که جدایی طلبان نقش خود در این حمله را تکذیب می کنند. 11 فوریه، 22 بهمن، در حالی که تلفات و ویرانی های جنگ در منطقه دونباس در شرق اوکراین میان جدایی طلبان طرفدار روسیه و نیروهای اوکراین هر روز بیشتر می شود، رهبران اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان طی نشستی در مینسک با مجموع اقداماتی جهت فرونشاندن جنگ در شرق اوکراین موافقت می کنند. این گفتگوها که سازمان امنیت و همکاری اروپا بر آن ناظر است، در واکنش به نقض مقررات آتش‌بس و با هدف احیای پروتکل مینسک برگزار می شود. 27 فوریه، 8 اسفند، بوریس نمتسوف از سیاستمداران مخالف ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مرکز مسکو نزدیک کاخ کرملین به ضرب چند گلوله به قتل می رسد. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه از جانب پوتین سوء قصد به جان نمتسوف را که از رهبران حزب آزادی مردم و در گذشته معاون نخست وزیر و نایب رئیس دومای کشوری بود محکوم می کند. 24 مارس، 4 فروردین، هواپیمای مسافربری شرکت هوایی جرمن وینگز با 150 سرنشین و خدمه در مسیر بارسلون به دوسلدورف در دامنه کوههای آلپ در فرانسه سقوط می کند. در این سانحه کلیه سرنشینان و خدمه هواپیما کشته می شوند و عامل سقوط کمک خلبان هواپیما با سوابقی از بیماری افسردگی شناخته می شود. 25 آوریل، 5 اردیبهشت، زمین درزه مهیبی به شدت 7.8 ریشتر در نپال بیش از 9000 کشته و بالغ بر 23000 مصدوم بر جای می نهد. بر اثر این زمین لرزه صدها هزار تن بی خانمان می گردند. 15 می، 25 اردیبهشت، گروه حکومت اسلامی داعش شهر رمادی در مرکز عراق را تسخیر می کند. تهاجم داعش با توسل به خودروهای بمب گذاری شده، گلوله های خمپاره و پرتابگرهای راکت صورت می گیرد. 24 می، 3 خرداد، پناهجویان غالباً سوری از ترکیه به وسیله قایق‌های کوچک خود را به جزیره خوس یونان می‌رسانند. جریان حرکت پناهجویان از ترکیه به یونان ادامه و وسعت می‌یابد. 13 ژوئن، 23 خرداد، بر اثر سیل رودخانه ور در تفلیس پایتخت گرجستان دست کم 20 تن جان خود را از دست می‌دهند. در جریان سیل نیمی از حیوانات باغ وحش تفلیس تلف می شوند و نیمی سرگردان در خیابانهای شهر به راه می افتند. 26 ژوئن، 5 تیر، در حمله حداقل 2 مرد مسلح به ساحل شهر توریستی سوسه در تونس دست کم 37 تن از جمله 20 گردشگر خارجی و یکی از مهاجمان کشته می شوند. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده می‌گیرد. 14 ژوئیه، 23 تیر، توافقنامه جامع و نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران با عنوان برنامه جامع اقدام مشترک برجام به دنبال تفاهم هسته‌ای لوزان در وین میان ایران، اتحادیه اروپا و گروه 5+1 شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین، 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد و آلمان منعقد می شود. این توافقنامه که به دنبال توافق موقت ژنو پس از نزدیک به 2 سال مذاکرات رسمی حاصل می گردد، محدودیت فعالیت‌های هسته‌ای تهران در ازای تسکین تحریمات بین المللی را ترسیم می نماید. به دنبال اعلام نهایی شدن توافق، جمعی در تهران به شادی می پردازند. 21 اوت 30 مرداد حمله مسلحانه در قطار مسافربری سری و سیر آمستردام پاریس 3 زخمی بر جای می‌گذارد. مهاجم با شلیک چند گلوله به دست تعدادی مسافر که یکی از آنان را چاقو می‌زند دستگیر می‌شود. 31 اوت 9 شهریور اعتراضات در برابر پارلمان اوکراین در کیف به دنبال رأی پارلمان به اعطای خودمختاری بیشتر به مناطق شرقی یک کشته و بیش از 100 زخمی بر جای می‌گذارد. یک مأمور گارد ملی اوکراین بر اثر اصابت ترکش نارنجک جان می‌بازد و حدود 30 نفر از معترضان دستگیر می‌شوند. 2 سپتامبر 11 شهریور تصاویر پیکر یک کودک 3 ساله که دریا به ساحل می‌آورد جهان را تکان می‌دهد و موجی از واکنش‌ها را در سطح دنیا برمی‌انگیزد. آلان کردی یا آیلان زاده شهر کوبانی در راه جزیره خوس یونان همراه مادر و برادر 5 ساله‌اش در دریای مدیترانه غرق می‌شوند و تنها پدرش زنده می‌ماند. 3 سپتامبر 12 شهریور قطاری حامل انبوهی از پناهجویان که سرانجام از ایستگاه مرکزی بوداپست حرکت می‌کند برخلاف تصور سرنشینانش به جای وین در شهری نزدیک یکی از اردوگاه‌های مجارستان که به یکی از نقاط اصلی ورود پناهجویان به اروپا تبدیل شده است توقف می‌کند. درگیری‌های میان پلیس و برخی پناهجویان رخ می‌دهد. 24 سپتامبر 2 مهر ازدحام جمعیت یکی از مرگبارترین فجایع مناسک حج را رقم می‌زند. عربستان سعودی آمار تلفات را 769 نفر اعلام می‌کند، در حالی که خبرگزاری‌ها آن را بالای 2000 نفر و مرگبارترین فاجعه حج گزارش می‌کنند. 28 سپتامبر 6 مهر طالبان بعد از ماها محاصره کندوز این شهر شمالی افغانستان را تسخیر می‌کند. نیروهای دولتی به محدوده فرودگاه کندوز در بیرون از شهر عقب نشینی می‌کنند. 30 سپتامبر 8 مهر روسیه عملیات هوایی در سوریه را آغاز می‌کند. وزارت دفاع روسیه می‌گوید جنگنده‌هایش مواضع گروه حکومت اسلامی داعش در سوریه را هدف می‌گیرند. 10 اکتبر 18 مهر 2 انفجار انتحاری در آنکارا پایتخت ترکیه دست کم 95 کشته و 246 زخمی بر جای می‌گذارد. انفجارها در گرد همایی صلح و دموکراسی احزاب هوادار کارگران و کردها در نزدیکی ایستگاه مرکزی آنکارا مرگبارترین حملات در خاک ترکیه گزارش می‌شوند. 31 اکتبر 9 آبان هواپیمای مسافربری شرکت هوایی متروجت روسیه با 224 مسافر و خدمه به دنبال پرواز از شرم الشیخ به مقصد سن پترزبورگ در هوا بر فراز شمال صحرای سینا متلاشی می شود. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت منهدم شدن این هواپیمای مسافربری را که همه سرنشینان و خدمه‌اش کشته می شوند بر عهده می گیرد. 13 نوامبر 22 آبان یک سری حملات مرگبار در پاریس با تهاجم 3 بمبگذار انتحاری نزدیک استاد فرانس ورزشگاه فرانسه در جریان بازی تیم‌های ملی فرانسه و آلمان شروع و با انفجارهای انتحاری و تیراندازی به مردم در کافه‌ها، رستوران‌ها و یک سالن کنسرت دنبال می‌شود. در این حملات 130 تن قربانی و 368 تن مجروح می‌شوند. 7 نفر از عاملان این حملات خونین نیز که گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت آن را بر عهده می‌گیرد، کشته می‌شوند. 24 نوامبر، 3 آذر، یک جنگنده سوخوی روسیه را یک جنگنده F-16 ترکیه سرنگون می‌کند و خلبان هواپیما هنگام فرود با چتر نجات بر اثر تیراندازی شبه نظامیان ترکمن اپوزیسیون سوریه کشته می شود، در حالی که کمک خلبان هواپیما بعداً نجات داده می شود. ترکیه می گوید این جنگنده به رغم اخطارهای مکرر حریم هواییش را نقض کرد، در حالی که روسیه می گوید جنگندهش هرگز قلمروی هوایی سوریه را ترک نکرد.